هزاران درود به شما همراهان برنامه چاپخانه. برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه. در برنامه چاپخانه سری میزنیم به دنیای کتاب و در هر برنامه دو کتاب معرفی میکنیم. راه‌های زیادی وجود دارد که دنیای خودت را بزرگ کنی. عشق به کتاب یکی از بهترین آنهاست. در نهج البلاغه در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است: آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است. هرگاه حس کردید دنیا چیز جدیدی ندارد تا به شما نشان دهد، یک کتاب جدید بردارید تا دری به روی شما بگشاید. کتاب و کتابخانی و عظمت آن در اسلام و قرآن تا آنجایی است که پروردگار جهانیان یکی از سوره های قرآن را قلم نامگذاری کرده است و می‌فرماید: سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه منتشر شد. تعلیم و تربیت از جمله نهادهای مؤثر در عرصه‌های مختلف زندگی انسان هاست و از دیر زمان در بهبود حیات آدمی و ایجاد رشد و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون حیات بشری ایفای نقش کرده است. کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه نوشته دکتر محمد احسانی توسط انتشارات پژوهشگری امام خمینی و انقلاب اسلامی در 500 نسخه و 351 صفحه به چاپ رسیده. برای آشنایی با این اثر میشنویم گفتگوی کارشناس برنامه چاپخانه خانم مریم بیانی با آقای دکتر محمد احسانی نویسنده کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبان ارجمند برنامه چاپخانه. مریم بیانی هستم و با معرفی یک کتاب دیگه خدمت شما رسیدم. اخیراً پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی کتابی رو منتشر کرده با عنوان نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی، تألیف آقای دکتر محمد احسانی. اگر نظام تربیت دینی مبتنی بر اندیشه های اسلامی و قرآنی باشه، در حل معضلات حیات انسانی کاربرد بیشتری رو ایفا میکنه. در جهان معاصر تنها کسی که تونست نظام اسلامی رو بر اساس اسلام و سیره معصومین بنیاد بگذاره، شخصیت امام خمینی هستش. بیشک بعد از عصر معصومین تنها حکومت دینی و اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه که یادگار امام و از صدقات جاریه یا اون بزرگ مرد تاریخه. این کتاب، یعنی کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی، در 6 فصل تألیف شده. فصل اول مفاهیم و کلیات، فصل دوم مبانی تربیت دینی، فصل سوم اهداف تربیت دینی، فصل چهارم اصول و روش‌های تربیت دینی و فصل پنجم عوامل مؤثر در تربیت دینی و نهایتاً در فصل ششم شاخصه‌های نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی رو مورد بررسی قرار میده. آقای دکتر محمد احسانی مهمان تلفنی ما هستند تا در مورد کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر احسانی عرض سلام، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیک السلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان این برنامه.
آقای دکتر احسانی، خواهش میکنم شما در رابطه با محتوای کتابی که تألیف کردید برای شنونده‌های ما توضیح بدید.
کتابی که در اختیار هست و سال 99 منتشر شده، کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی هست.
بله.
که برای توضیح محتوای این کتاب لازم است به دو نکته اشاره کنم. نکته اول این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از نظر علمی و این که ایشون در واقع متخصص بود در همه علوم اسلامی، هم فقیه جامع الشرائط بود و هم مرجع تقلید، و از نظر علمی همه جهان قبولشون داشتن، یعنی همه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان نسبت به شخصیت علمی حضرت امام خاضع بودن و همه قبول داشتن که این موضوع هم در زمان حیاتشون و هم بعد از ارتحال حضرت امام همه دانشمندان به این موضوع اقرار کردن و اعتراف کردن و تمجید کردن از حضرت امام.
درست.
نکته دوم این که حضرت امام تنها کسی بود از فقها و علما که در رأس حکومت اسلامی قرار گرفت و نظام جمهوری اسلامی رو رهبری میکرد و سالها زعامت این حکومت و نظام اسلامی رو عهده‌دار بود. در طی این سالهایی که ایشون رهبر بود با بسیاری از مسئولان نظام تعلیم و تربیت دیدار داشت، ملاقات داشت و اندیشه هایشون در این دیدارها و ملاقات ها با مخاطبان بیان شد که در صحیفه امام این گونه سخنان حضرت امام در مورد تعلیم و تربیت زیاد هست. لذا اندیشه های تربیتی حضرت امام بسیار وسیع، عمیق و گسترده هست و در همه آثار و سخنرانه هایشون که الان چاپ شده وجود دارن. لذا لازم بود که این اندیشه های تربیتی حضرت امام نظام سازی شود، در یک جا به صورت منظم و مرتب منتشر بشود و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار بگیرد. بله، به این هدف این کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی طراحی شد و به اجرا در آمد.
آقای دکتر احسانی، مبانی تربیت دینی کلن از منظر امام خمینی چه مبانی بود؟
بله، عمده ترین بحث شاید در این کتاب همین بحث مبانی هست، این مبانی و اندیشه های نظری حضرت امام در ارتباط با تعلیم و تربیت، که این بخش در واقع به چند دسته تقسیم می شود. اندیشه های حضرت امام در مورد در واقع معرفت شناسی، یعنی مبانی معرفت شناسی حضرت امام در تعلیم و تربیت.
بله.
که شامل بله دسته دیگر مبانی هستی شناسی و مبانی ارزش شناسی، دسته دیگر باز مبانی انسان شناسی و مبانی اجتماعی. این چند دسته مبنا از دیدگاه حضرت امام در این کتاب در واقع تبیین شده که هر کدوم از این بخش ها از این مطالب مستند به سخنان خود حضرت امام هست که در متن ذکر شده.
آقای دکتر احسانی، قطعا این مبانی که در کتاب ذکر شده از یک اصول و روشی هم پیروی میکنه. اصول و روش های تربیت دینی از منظر امام خمینی رو هم لطفا بفرمایید.
بله، اصولی که در دیدگاه حضرت امام وجود دارد در زمینه تعلیم و تربیت، خب بعد از بحث مبانی و اهداف مهمترین بخش این کتاب هست که حالا این اصول هم اصول اعتقادی هست، اصول عاطفی و اصول رفتاری، که این سه دسته مثلا اصل در تعلیم و تربیت از منظر حضرت امام در اینجا بیان شده. اصول اعتقادی به عنوان نمونه مثل عقیده به معاد و توحید.
بله.
که شاید مهمترین اصل اعتقاد توحیدی هست که در نظام تعلیم و تربیت باید محور و اساس کار توحید و یگانه پرستی باشه و مربیان و در واقع معلمان سعی کنه متربیان رو با توحید، با خدای تبارک و تعالی آشنا بسازه و یگانه پرستی رو در خب سیره و رفتار اونها در واقع وارد صحنه بکنه. لذا این اصول در این کتاب به عنوان اصولی نظام تربیت دینی از منظر حضرت امام بررسی شده.
درسته. آقای دکتر احسانی، فرصتمون کوتاه هستش.
بله.
برای سوال پایانی، چه عواملی در تربیت دینی از منظر امام خمینی مؤثر هستش؟
بله، حالا عواملی که در تربیت دینی تأثیر داره زیادن، ولی در این کتاب به 3 دسته عامل اشاره شده که عامل اول خانواده هست.
بله.
یعنی خانواده مهمترین تأثیر را در تربیت دینی فرزندان ایفا میکند و به خصوص پدر و مادر و والدین در این زمینه نقش اساسی دارند. عامل دوم مدرسه هست، یعنی بعد از خانواده وقتی که دانش آموز وارد مدرسه میشه، معلمین و مربیانی که در مدرسه فعالیت دارن، اینها تأثیر زیادی در تربیت دینی دانش آموزان دارن.
درست.
و بعد از مدرسه جامعه. جامعه البته به مفهوم عام میشه که شامل رسانه ها میشه، شامل فضای محیطی و حکومت و امثال اینها میشه که اینا هر کدومشون بحثای زیادی داره و در کتاب مفصل بحث شد با استناد به سخنان حضرت امام رحمت الله علیه.
خیلی متشکرم از شما. بله. آقای دکتر محمد احسانی، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت بیشتر دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
شما خداحافظ. شما
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر محمد احسانی، نویسنده کتاب نظام تربیت دینی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه. همراه ما باشید و ادامه برنامه چاپخانه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. زندگی مردان بزرگ به ما می آموزد که می توانیم زندگی خود را برتری بخشیم و چون آهنگ سفر کردیم در قفای خود نشانه ای بر خاک زمان بگذاریم، رند پایی تا مگر دیگری برادری کشتی شکسته و بیپناه که بر دریای زندگی رو به سوی راه نهاده است با دیدن آن از نو قوت قلبی بیابد. حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که با کتاب‌ها تسلی و آرامش یابد هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد. هر چیزی که دلتان می‌خواهد بخوانید، فقط بخوانید. کتاب‌ها امکانات هستند، راه‌های گریز هستند. وقتی هیچ امکانی ندارید، راهی به شما نشان می‌دهد. هر کتاب می‌تواند خانه‌ای برای ذهنی آواره باشد. کتاب الف تا سه مجموعه نمایشنامه‌های نویسندگان شیراز توسط نشر عنوان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد در سال 96 رونمایی شده. کتاب الف تا سه شامل 4 نمایشنامه از 2 نویسنده اهل شیراز، آرمان طیران و سعید رضا خوش‌شانس. در این بخش از برنامه چاپخانه بنا داریم یکی از نمایشنامه‌های این کتاب، نوشته آرمان طیران، رو به شما معرفی کنیم. برای آشنا با این اثر دعوت میکنم بشنوید گفتگوی آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای آرمان طیران. از همینجا سلام میکنم به آقای محمودی، منتظر گفتگوی شما هستیم. آقای محمودی
برام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. خانم بعیدی خدمت شما هم سلام میگم. من مصطفی محمودی هستم، افتخار دارم که از این هفته در این بخش برنامه چاپخانه در خدمت شما باشم با معرفی نمایشنامه هایی که چاپ شده حاصل کار نویسندگان و یا مترجمان ایرانی در حوزه ادبیات نمایشی است. میخوام یک مجموعه نمایشنامه ای رو به شما معرفی بکنم که در قالب یک کتاب معرفی شده و چاپ شده، 4 نمایشنامه با عنوان الفتا که مجموعه نمایشنامه های نویسندگان شیراز هستش. الفتا مجموعه برای انتشار نمایشنامه های نویسندگان استانها که این جلد سومش مربوط به 2 نویسنده شیرازی است، این کتاب رو نشر عنوان چاپ کرده. یکی از 4 نمایشنامه‌ای که در کتاب الفتای شماره 3 وجود داره اسمش هست مرغ دریایی دایوان یا نوشته آرمان طیران. آرمان طیران از کارگردانان و نمایشنامه نویسان خوب کشورمون هست، مدرس دانشگاه هست و لطف کرده با برنامه چاپخانه همراه شده. راجبه این نمایشنامه گپ و گفتی رو با آقای طیران خواهیم داشت از طریق خطوط تلفن. آرمان طیران، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سلام و عرض ادب.
بله، خیلی ممنونم که با ما همراه شدی. مرغ دریایی دایوانیا، 2 نمایشنامه معروف از چخوف، اما بله. وقتی که به نمایشنامه شما میرسیم میبینیم قصه ظاهرا قصه زمان قاجار هست و شخصیت ها ظل السلطان، زینت السلطنه، مدیحت السلطنه، جوکر میرزا و خیلی شخصیت های دیگه هست. از این نامگذاری بگو، اول قصه رو به ما بگو، قصه چی هست آرمان عزیز؟
بله، در واقع این نمایشنامه تلفیق یا نوعی از کولاژ هست که در فضای پارودی اتفاق افتاده و داستان به این صورت هست که در بهبویه انقلاب مشروطه در حال هوای همونجور که عرض کردید فضای قاجار و یکی از نواب سلطنت ظل السلطان شایع میشه که چخوف قرار هست از روسیه به ایران بیاد برای پیگیری حضور یا دیدن یک مرغ دریایی که در انزلی قرار هست این اتفاق بیفته.
و به این دلیل اسم رو شما در واقع یه جوری ادای دین کردید به 2 کار چخوف.
بله بله، به خاطری که در واقع یک خط داستانی هم از اونجا به آریه گرفته شده، در واقع از آثار چخوف، از هر دو اثر چخوف. منتها به خاطر این نگاهی که وجود داره، این نقیضهی که وجود داره، نگاه پارودیکی که وجود داره، فضا یک مقداری فضای کمدی هست و از روال عادی و در واقع ساختار نگاهی که به این 2 نمایشنامه از چخوف هست یکم فاصله گرفتیم و اون رو در واقع توی چارچوب پارودی و کمی در واقع تلفیق و کولاژ این 2 نمایشنامه روایت کردیم. البته این روایت هم همونجور که شما فرمودید در بستر تاریخی قاجار اتفاق میفته و چون در فضای قاجار اتفاقات یا انقلابات اجتماعی هم اتفاق افتاده، ناخودآگاه اون اتفاقات تاریخی هم رگه هایش و نشانه هایش توی این نمایشنامه در واقع وجود داره
و البته زبانش هم زبان محاوره هست.
بله بله، به خاطر همین نامگذاری ها یا مکانمندی هایی که اونجا بهش اشاره شده و زیستگاه نمایشنامه در واقع رفت و آمد تاریخی هم داره، یعنی یک مشابهت ها و یک سندیت هایی هم در تاریخ قاجار میشه در موردش در واقع پیگیری کرد و جستجو کرد.
اجازه بدیم بخشی از نمایش مرغ دریایی دایوانیای آرمان طیران رو با اجازه خودش براتون بخونم. جوکر میرزا قربان، این که خوبه، بنده با یه فوق لیسانس کارگردانی تئاتر تو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز صدرا ساعتی 4500 تومان برای تدریس دستمزد میگرفتم. ظل السلطان، تو برو سرتو بذار زمین بمیر دیگه. حالا نگفتی چی از این آقای دایوانیا کاسبیم، مشعشع السلطنه. عرض کردم که باید برای ورود دکتر چخوف یه فکری کرد، من دارم روی دوتا از نمایشنامه‌هاش کار میکنم. البته به طنز موسی و مولیر نمیرسه، ولی حرفایی برای گفتن داره، خصوصا نمایشنامه باغ آلبالو که به باور و سنت‌های فناتیک روسیه میتازه. برای اجرا در دارالفنون میزانسنش میکنم، برای خوشامدگویی لازمه، در پلیتیک فرهنگی جواب میده. و حالا احتمالاً این بخش بخشی است که هنوز آقای چخوف نیومده و دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه یک جوری احتمالاً از آقای چخوف استفاده‌های فرهنگی و غیر فرهنگی بکنن. مرغ دریایی دایوانی اینطور که در ابتدای نمایشنامه نوشته شده، نخستین بار به کارگردانی خانم برکه فروتن در 15 جشنواره بین المللی تئاتر آینی سنتی تهران و در مجموعه تئاتر شهر سالن قشقایی در تیر ماه 1390 روی صحنه رفته. آرمان طیران عزیز، از این نمایش اجراهای دیگه هم شده در کشور یا خیر؟
از اشاره‌ای که داشتید خیلی از شما ممنون و متشکرم. البته یک نوبت هم در شیراز این متن در واقع میزانسن شد،
ولایت خودتون.
بله بله، که متاسفانه به خاطر بعضی از اتفاقاتی که خب قابل پیش بینی هست توی شرایطی که وقوعه اتفاقهای نمایشی برای بچه‌هایی که کار تئاتر میکنن خیلی دور از در واقع ذهن نیست، متاسفانه به اجرا و صحنه هم نرسید. اما حقیقتش به خاطر تجربیاتی که چه در صحنه اجرا و میزانسن سرکار خانم فروتن و چه اون در واقع پیشتر اون تجربه تمرین، متن دستخوش تغییرات خیلی زیاد و البته مثبتی شد. در واقع به خاطر زحمات و عرق ریزون اون گروه اجرایی بود که متن به یک دستی نزدیکتری رسید و خب تغییراتی هم توی روایتش و توی دیالوگ نویسیش اتفاق افتاد و اون تجربه ها باعث شد که زمانی که نمایشنامه برای چاپ در واقع به نشر محترم و قابل احترام عنوان سپرده شد، ایرادای کمتری داشته باشه. در واقع
این چندمین نمایشنامه شما بود؟
من اگر نمایشنامه ها رو بر اساس در واقع چاپ شدن حساب بکنیم، این ششمین و در واقع ششمین و هفتمین نمایشنامه چاپ شده من هست، چون توی مجموعه دو نمایشنامه از
بله بله من که من انشالله اگر فرصت شد تو برنامه‌های بعدی چاپخانه هم راجب اون یکی نمایشنامه با شما گپی خواهیم زد به زودی. و بعد از این هم آثاری که نوشتید عمدتا در حوزه و حال و هوای ایرانی بوده؟
بله تقریبا همشون توی همین مسیر بوده و البته رگه های در واقع پارودی و در واقع نقیزه هم توی اونها وجود داره، چون هر کدوم از اونها در واقع دستخوش یه نگرش و در واقع یک مطالعه جانبی در مورد مسائل پیرامونی و در واقع اتفاقات اجتماعی بوده که در سالهای مختلف اتفاق افتاده و ماحصل اونها نتیجهشون نمایشنامه ها که در واقع نوشته شده و چاپ شده و البته بعضی هاش هم که هرگز به چاپ نرسید و در واقع نزد خودمون به امانت مونده
به خاطر مسائل ممیزی یا مشکلات صنعت نشر.
در واقع هر دو، به خاطری که هم بعضی وقتها چیزهایی نوشته میشه که با شرایط در واقع اتفاقات اجتماعی و تاریخی درهای مختلف البته قابل چاپ نیست و هم از اون طرف که به هر حال صنعت نشر برای نمایش نامه خیلی در واقع نگاه سوداوری نداره و از این جهت خیلی از ناشرها خیلی تمایلی به نشر نمایشنامه ندارن.
بله
متاسفانه این نگاه خیلی هم پررنگ، یعنی چیزی نیست که بخوایم در واقع جستجو کنیم، به راحتی میتونیم این رو نگاه کنیم. البته خب نشرهایی هم هستند و ناشرین محترمی هستند که واقعا دارن توی این فضا فعالیت میکنن و تمرکزشون رو فقط برای نشر نمایشنامه و ادبیات دراماتیک در واقع مصرف میکنن.
بله، آنچه که شنیدید گفتگوی کوتاه من بود با آرمان طیران، نویسنده نمایشنامه مرغ دریایی دایوانیا از مجموعه نمایشنامه های نویسندگان شیراز که تحت عنوان الفتا شماره 3 توسط نشر عنوان انتشار پیدا کرده و قابل دسترسی هست، هم برای خواندن و هم برای اجرای روی صحنه. آقای طیران، از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. اگر کلام پایانی دارید بفرمایید و خداحافظی کنیم.
جناب محمودی، بی نهایت از زمانی که در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم و از لطف و محبتتون بابت توجه به این نمایشنامه ها سپاسگزار و ممنونم. جا داره که من از نشر عنوان هم مجدد تشکر کنم بابت نشر این نمایشنامه ها و زحمتی که بابت انتشار اون کشیدن.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون، با ادامه برنامه چاپخانه همراه باشید همچنان.
کتاب خواندن مثل قرص خواب‌آور است که آرامش بخش بوده و خصوصا زمانی که خسته اید یا استرس زیاد دارید باعث خواب می شود. عارفی را گفتند کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید. فرمود لازم نیست یک کتاب باشد، یک جمله کوتاه کافی است که بدانی خدا می‌بیند. با کلامی زیبا از پیامبر گرامی چاپخانه را به پایان می‌بریم. راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستداران کتاب و مطالعه. هر جا که هستید تندرست باشید و کتاب خوان. خدا نگهدار.
برنامه چاپخانه رو به شما تقدیم کردیم از رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
وقتی که شب حکم شبیخون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون، توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگی دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میداشت، دستی بریده دست مظلوم، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شبهای فرهنگ رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.